الو الو،
الو، ببخشید شما زنگ زدید، من این لحظه رفته بودم، درسته؟
بله، من بودم.
بله،
شما خیلی عذر میخوام،
خواهش میکنم،
سوالات
شما
هم از
ببخشید.
خدمتتون بپرسم یا اینکه توضیح
هم یه دونه دونه اگه عنوان بکنید، البته منم نوشتم، ولی حالا برای اینکه مشخص تر بشه، من به قول معروف بفرمایید که من جواب رو حالا تا اونجایی که تونستم به قول معروف
چشم.
نوشتم که خدمتتون بگم.
ممنونم.
بله
سوال ابتدایی من هست که بفرمایید بر اساس مشاهدات و پژوهش‌ها نسل نوجوان امروز چقدر با مطالعه کتاب‌های غیر درسی درگیر
درگیر
هستند و چه نوع
هستم.
کتاب‌هایی رو ترجیح میدن؟
واقعیتش اینه که نسل جوان امروزی خیلی با کتاب های غیر درسی یا مطالعه آزاد اصلا ندارن، تقریبا به ویژه کتاب های فیزیکی اصلا باشون ملموس و درگیر نیستن، چون جذابی براشون نداره و اونها کتاب هایی رو ترجیح میدن با مفاهیمی که براشون جاذب باشه و جذابی داشته باشه، در حالی که ما در زندگیمون واقعیتش اینه که لزوما اینجوری نیست که حتما از هر چیزی لذت ببریم. درسته که انسان جنبه به صورت طور ذاتی به چیزهایی که ازش لذت میبره میبره میپردازه، ولی ضرورت های زندگی برای ما وجود داره که ما جذاب نیستن، ولی برای رسیدن به اهدافمون باید به اونها بپردازیم و این ضرورت هایی که در اونها لذت نیست مورد توجه جوانان نیست. نمیدونم تونستم جواب شما رو بدم.
بله درسته. سوال
بله
بعدی این هست که شبکه‌های اجتماعی و محتواهای کوتاه به ویژه در فضای اینستاگرام چه تأثیری بر میزان
بله
تمرکز و عادت به مطالعه در نوجوانها گذاشته؟
بله مسلما نه تنها این در واقع شبکه های اجتماعی با این استوریا و مسائلی از این قبیل جلوی، یعنی باعث کاهش تمرکز در جوانان به خصوص نوجوانان شده، بلکه باعث پایین آمدن تاباوری اونها برای مواجه شدن با اون محتواها و متون عمیق و ضروری شده که در زندگی در واقع لازم هست که آدم این مقدار عمیق‌تر به مسائل نگاه بکنه و بیشتر از رفتارهای نمایشی استفاده میکنن. یعنی همین استوریا اصلا بیشتر حالت نمایشی برای فرد داره و خود ابرازی، یعنی میخواد که خودش رو نمایش بگذاره و اینجاست که حالا چون این نسل یعنی که همدیگر رو در این زمینه تقویت و پاداش در واقع میکنن و پاداش به همدیگه میدن، این مسئله در واقع در اونها یه جورایی در سطح بالایی قرار گرفته و نهایتا سعی میکنن که از پرداختن با مطالب و محتواهای آموزنده تاثیرگذار که در بعد علمی و دانشی باشه و نهایتا از سطوح پردازش ذهنی عمیق در موقعیت های مطالعه در واقع خودداری بکنن، چون هم استفاده نمی کنن و چون ابراز هم نمی کنن تو این زمینه های دومی که گفتم، بنابراین تقویتی هم صورت نمی گیره، پاداشی عایدشون نمیشه و نهایت هم کم رنگ میشه این مسائل،
درسته.
یعنی به مسائل سطحی نگاه می کنن.
بله
بله
خانم دکتر، آیا میشه گفت
بله
محتوای دیجیتال جایگزین مطالعه سنتی شده یا نه فقط شکلش تغییر کرده؟
موضوع چالش برانگیزیه، چرا که به هر حال هم مطالعات سنتی مزایای خودشو داره و هم معایبشو داره و هم دیجیتال معایا و مزایای و معایب خودشو داره، ولی به نظر من جایگزینی صورت گرفته تا اینکه تغییر شکل داده باشه،
درست.
چرا که پیامدهای رفتاری در زندگی رو به قدری تغییر داده و نقش خانواده ها به کمترین سطح رسیده و باعث شده که اصلا تجارب بزرگسالان، والدین، حالا اهم از اینکه اساتید باشن یا اینکه والدین باشن، خیلی به قول معروف نقش مثبتی نداشته باشن، با توجه به اینکه ما در روانشناسی یادگیری مشاهده ای داریم، یعنی اینکه افراد میتونن حتی افراد بزرگسال هم از طریق یادگیری مشاهده ای خیلی چیزا رو یاد بگیرن، از تجارب هم استفاده بکنن. و اینجا چون شاید جا داشته باشه به این مسئله اشاره بکنیم که حالا هر دو نسل بزرگسال و در واقع نوجوان میتونن درک متقابل و تاثیر متقابل بر روی هم داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هم بزرگسالان در واقع والدین از اون ذهن به روز ناشی از این شبکه‌های اجتماعی و دیجیتالی استفاده بکنن و بهره ببرن، ذهنشون رو به روز بکنن، و هم اینکه نوجوانان و جوانان از اون تجارب گذشتگان به قول معروف استفاده بکنن و دوباره به قول معروف نخوان وارد عمل بشن سرشون به سنگ بخوره به قول معروف، تا اینکه یه چیزی یاد بگیرن. بنابراین اشاره به حال حاضر خیلی مهم از جهتی که به جنبه‌های مثبت این دیجیتال اشاره میکنه که نیازهای این نسل به هر حال تغییر کرده، مثل زمان گذشته نیست. پس بنابراین ما بایستی به عنوان بزرگسالان یا والدین از استراتژی ها و راهکارهای مرتبط با زمان فعلی استفاده کنیم و راهکارهای گذشته به درد راهکارهای فعلی نمیخوره. پس بنابراین این دو نسل هر دو بایستی یه سری تغییراتی رو در خودشون ایجاد بکنن برای اینکه مسیر زندگی هدفمندی برای نوجوانا رقم بخوره.
درسته. نقش
بله.
خانواده ها در شکل‌گیری علاقه به مطالعه در بچه ها چقدره و چه کارهایی باید انجام بدن در این راستا؟
در واقع هم خانواده ها هم مدارس و استانداردکاران آموزشی حالا در این زمینه میتونن کمک کننده باشن، ولی از اونجایی که جوان ها در واقع اوایل زندگی، سرنوشت ساز زندگیشون رو که در 7-8 سالگی هست در خانواده سیر میکنن و به سر میبرن، طی میکنن و از بعد روانشناسی هم تا 7-8 سالگی 70-80% شخصیت و مسائل نوجوان ها در واقع در خانواده شکل گرفته، بنابراین مسئولیت خانواده ها خیلی بیشتر از سایر محیط های اجتماعی هستش. بنابراین اینجاست که خانواده ها بایستی علایق و استعدادهای کودکان رو، فرزندانشون رو در همون دوران کودکی بشناسن و اونها رو در مسیر اون توانمندی ها و علایقشون در واقع هدایت بکنن، به گونه که کودک فرصت پرداخت کردن یا پرداختن به شبکه های اجتماعی رو در حد بالا نداشته باشه که غیر ضروری هستش و این باید به صورت غیر مستقیم صورت بگیره و نهایتا از این طریق خود والدین هم حالا تو ما مشاهده این کردیم که مثلا وقتی فردی که اعتیاد به مسائل شبکه‌های اجتماعی داشت میگفتیم چرا استفاده میکنی، با قول معروف میگفت که والدین من هم ساعت ها دارن از این استفاده میکنن. پس بنابراین خود والدین هم چون الگوگیری ازشون صورت میگیره بایستی به این مسئله توجه بکنن و کتاب خوندن رو مثلا در خودشون، حالا اگه حالت ظاهری هم که شده به قول معروف، حالا چرا ظاهری، حالا به قول معروف آدم میتونه توی شیوه فرزند پروری خودش از طریق کتاب خوندن موثر واقع بشه، این چیزا رو و این سبک رو اختیار بکنن که بتونن به قول معروف اون تاثیرات اجتماعی رو یه مقدار بتونن کمترش بکنن.
بله درسته. به بخش در واقع مدارس و نظام آموزشی هم بپردازیم، چقدر به کتابخانی واقعی کمک میکنن یا مانع اون هستن؟
به نظر میاد که این مؤثر هست در واقع مدارس، ولی مدارس به نظر من شاید جا داشته باشه که یه مقداری از امتیاز بدن به استفاده از که در واقع کتاب‌های فیزیکی که نظر نوجوانان رو در واقع بتونن به این مسئله در واقع جلب بکنن و تأکید روی این مسئله داشته باشن و با این امتیاز دهی و تأکیداتی که روی این مسئله دارن میتونن یه مقداری، البته نمیخوایم ما شبکه‌های اجتماعی رو کم رنگ بکنیم چون اونها مزایای بسیار زیادی داره، از این طریق مؤثر واقع بشن. و حالا بعدا پرخواهم من حالا توی اون قسمت آخر خواهم پرداخت که چه کارهایی میشه کرد که این موضوع رو بتونیم در واقع بیشتر از اون چی که هست در واقع تقویت بکنیم.
بله. با توجه به وضعیت نوجوان امروز در بخش نداشتن تمرکز، سرعت طلبی و سلیقه بصری، چطور میشه کتاب و مطالعه رو براش جذاب کرد؟
کتاب ها رو من به نظرم، حالا ما چون خودمون توی اداره مشاوره فلش کارت تهیه می کردیم، فلش کارت ها در واقع یک کتابچه مانند، یک پاکت مانندی بود که کارت های توش بود که مثلا در مورد یه عنوان مثلا توی دو صفحه اول، صفحه پشت و جلوش مسائل رو در واقع عنوان می کردیم و برای دانشجویانی که نیاز به مسائل مشاوره‌ای داشتن در واقع می‌دادیم و همراه با تصاویر جذاب به قول معروف و هم این که این کتاب‌ها یه مقدار اون تصاویر جذاب میتونه حالت طنزآلود داشته باشه که جذب بکنه، چون افراد نوجوانان امروزی نوجوانانی هستن که بیشتر با هیجانات و با در واقع احساساتشون وارد ارتباطات میشن و خیلی نبایستی رنگ رنگ و روخ منطقی که به قول معروف فرد احساس، یعنی هیچ جذبی برای فرد نداشته باشه. ما جذابیت رو نمیخوایم در واقع کنسل بکنیم از زندگیمون، و اینجاست که بایست این کتاب ها متناسب با محتواها یه تصاویر متناسب با اون محتواهایی داشته باشه که این در واقع خودش هنرمندانه است که بتونه در واقع اینترنت، شاید در این زمینه ما نیاز به تربیت مدرسین هم داریم که توی عنوان کردن و بیان کردن مسائل هم صحبت ها رو طنزآلود و طنزگونه مطرح بکنن که این باعث بشه که در واقع مخاطبین توجه بیشتری به کتاب ها در واقع داشته باشند.
درسته. ترکیب ابزارهای دیجیتال با کتاب خونی مثل کتاب های تعاملی، کتاب های صوتی میتونه راه نجات فرهنگ مطالعه باشه؟
من به نظرم نه، برای اینکه چون سرعت توش هست راه نجات نیست، برای اینکه چیزی که سرعت داره تأملی نیست، تفکر توش نیست، ابتکار و خلاقیت هم در واقع خیلی باش همراه نیست چون سطحیه، و نهایتا بایستی که ما یه جورایی فرهنگ مطالعه رو با یعنی با ایجاد فضایی که تفکر فرد رو در واقع بتونیم بر بیانگیزیم، ابتکار و خلاقیت درش ایجاد بکنیم، و این سرعت معمولا یه جورایی تعاملی نیست، یه جورایی سطحیه و عمق تفکر رو در واقع در انسان برانگیخته نمیکنه و نمیتونه در واقع یه راه نجاتی باشه و بایستی این موضوع رو یکم تعدیل کرد. بله.
و سوال پایانی این که برای تغییر فرهنگ عمومی و بازگرداندن مطالعه به سبد زندگی نوجوان ها چه اقدام هایی رو پیشنهاد میکنید؟
بله. در این خصوص من از با توجه به اون سوال های اولیه در راستای اونها مسائلی رو اشاره کردم که حالا شما هر کدوم خودتون صلاح دونستید اگر زیاد بود یا کم بود به هر طریقی. یکی این که توانمندی های نوجوانان رو بایستی در واقع شناخت، و به خاطر اینکه یک تغییر نسبی مسیر از دیجیتال رو ما بتونیم در واقع انجام بدیم. حالا ما که نمیخوایم در واقع از بین ببریم دیجیتال، خودش به هر حال مزایای خاص خودشو داره. یکیش اینه. یکی بروز کردن ذهن بزرگسالان که قبلا عنوان کردیم که در واقع بدونن یا دستندر فران آموزشی بتونن در بحث ارتباطات با نوجوانان چجوری رفتار بکنن که بتونن تأثیرات مثبتی در راستای اون کتابخانی و مسائلی از این قبیل داشته باشن. مثلا خودم تجربه شخصی که دارم اصلا منجر به تغییر رشته من شد این بود که من رشتم ریاضی بود، انقدر این آدم خشک بود، به قدری مطالب و همینطوری انگار به قول معروف یک آدم ربات می اومد به درس می داد، عاملی شد که من درس از ریاضیات کشیدم و شاید تجرید می شدم، در حالی که بعداً وارد عمل شدم دیدم بهترین نمره رو از ریاضیات توی علوم انسانی آوردم. استفاده از روش های التقاطی کتابخانه فیزیکی و شیوه های دیجیتالی بر حسب اون شرایط و موقعیت ها و اون موقعیت های اجتماعی فرهنگی و تفاوت های فردی، یعنی اینجوری نباشه ما یه راه انتخاب بکنیم، چرا که راه حل های مختلف با توجه به تفاوت های فردی انسان ها، موقعیت های متفاوت، شرایط اجتماعی متفاوت و غیره بایستی صورت بگیره. پس بنابراین ما از روش های التقاطی هر دو و حالا شاید چیزهای دیگه ای که حالا افراد اهل فن میتونن در واقع در حین تدریس یا به عنوان والد ازش استفاده بکنن. توجه به اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بحث تجارت و شغل به هر حال خیلی اهمیت داره، که حالا یک کسایی ممکنه استعدادشون اصلا تو این زمینه است، ما میتونیم در واقع این زمینه رو، این مسائل رو هم بگیم. یک کسی که فکر اقتصادی داره شبکه‌های اجتماعی و دیجیتالی براش اصلا اهمیت خاصی میتونه داشته باشه، یعنی اصلا ممکن است به حد درصد مزیت باشه برای اون، تا فردی که مثلا کارهای علمی پزشکی داره میکنه و بایستی مثلا تو مطر استفادات چهره به چهره داشته باشه تا اینکه مسائل به قول معروف. و تخصیص، حالا این موضوع رو برای من خیلی اهمیت داره، تخصیص واحد درسی به عنوان واحد درسی عمومی در دوره اوایل نوجوانی در مدارس در خصوص عنوان کردن معایب و مزایای شبکه‌های اجتماعی، به گونه‌ای که دانش آموزان در واقع نوجوان با با مسلط شدن به این شبکه های اجتماعی و نمره گرفتن از این دست مجبور به یادگیری و به کارگیری مناسب از این شبکه ها بشن. و اینو من خیلی تاکید دارم روش، همونطور که ما واحد های درسی دیگه ای در واقع داریم، مثلا زبان انگلیسی داریم، زبان عربی داریم، نمیدونم حالا چی الان، چون ما که مال گذشته هستیم الان چی هست، ولی شاید بد نباشه با توجه به این عصر تکنولوژی کتابی در واقع تخصصی نوشته بشه و در اختیار دانش آموزان قرار بگیره به عنوان واحد درسی و اینا مسلط بشن به این که از مزایاش در واقع استفاده کنن و معایبش رو در واقع کنار بذارن و حذفش بکنن از اون مسیرهای زندگیشون. و چون تو این سن نوجوانی بچه ها بیشتر، شما میدونید، بیشتر هیجانی هستن و با هیجانات خودشون با شبکه های اجتماعی مواجه میشن و نهایتا بیشتر چیزهای منفی رو شاید در واقع دریافت میکنن تا چیزهای مثبتش. پس بنابراین ضرورت این مسئله رو من خیلی در واقع میدونم که کتابی تهیه بشه، یعنی در سطح سیستمی در این زمینه به صورت منسجم و کامل و تکامل یافته و به عنوان یه واحد درسی در اختیار نوجوانان به عنوان یه واحد درسی قرار بگیره که تفهیم بشن و بتونن استفاده درست بکنن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی لطف کردید. اگر نکته‌ای مونده در پایان من در خدمتتون هستم.
من فکر میکنم الان چی که در پایان بود عنوان کردم، ولی نهایتا میشه گفتش که اینجا دو تا عامل مهم یا سه تا عامل وجود داره، بایستی با هم همراه و همکار بشن. بزرگسالان هستن، والدین هستن، حالا بزرگسالان رو میتونیم موقعیت های مختلف اجتماعی در نظر بگیریم، و نوجوانان که اینها بایستی به قول معروف یه مقدار روشون کار فرهنگی صورت بگیره از سطوح بالا، منظورم سیستم حاکمیت آموزشی که در واقع بتونه مسائل رو به نحو مطلوبی هدایت بکنه و نظارتگری بکنه.
درست. خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار
دادید. نمیدونم مطالب اصلا فکر میکنی قابل استفاده بود، من شما خودتون بهتر میدونید. اگر
استفاده کردم تنظیمش میکنم، حتما تقدیمتون میکنم.
بله، خواهش میکنم، قربان شما، عهدتون بخیر، خواهش میکنم، قربان شما، خدافظ.